أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أيحسب أن لن يقدر عليها أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان. توفیقی است محضر مبارکتون در نوبت گذشته آیات سوره مبارکه بلد را آغاز کردیم، سوره البلد، و الان هم قسمت بعدی و دوم این آیات بینات رو خدمتون بازگو خواهیم کرد. اشاره شد که در آغاز این سوره مبارکه با فعل قسم خداوند سوگند یاد می کند که تأکید فزونتری از حرف قسم دارد. ابتداعا هم نفی می کند تمام سخنان باطلی که می گویند دیگران، لا اونگاه اقسم و سوگند یاد می کنم من پروردگار به هاذل بلد، به این سرزمین. اشاره کردیم، تکرار نمی کنم، فقط ارتباط مباحث رو که مراد از این بلد یعنی سرزمین با توجه به ادامه آیه شریفه بدیهی است که سرزمین مکه است. و انت حلن به هاذ البلد، و حال اینکه تو پیامبر در این سرزمین ساکنی، حالی حلول کردی، در این سرزمین سکنا داری. خداوند به سرزمین مکه هم یاد میکند به ادله متفاوتی به دلیل شرافت هایی که این سرزمین دارد، من جمله این که مولد پیامبر است، زادگاه نبی مکرم و محل رشد و نمو پیامبر خاتم این سرزمین است. جای دارد که خداوند سبحان سوگند به این سرزمین یاد کند. به دنبال اون قسم بعدی، و والدن و ما ولد، سوگند به پدر و فرزند رو. اشاره کردم که این میتواند معنای عام میباشد، چون رابطه این که بین پدر و فرزند وجود دارد رابطه بی نظیری است. هیچ تکیهگاهی برای انسان مانند پدر نیست و هیچ فرد مورد اعتمادی برای پدر همچون فرزند نیست. لذا یه رابطه منحصر و خاصی است. به این معنا میتواند مفهوم عام می داشته باشد. یا نه اینکه پدر و فرزند خاصی مراد است، که اگر با توجه به سرزمین مکه بگوییم و اهمیت خانه خدا، بدیهی است که معمار و بانی اولیه این بنا مراد است که ابراهیم و فرزند او اسماعیل است. می تواند پدر و فرزندان دیگری هم باشد و مصادیقی برای این گفته بشه منحصر در یک معنا نیست. به دنبال اون فرمود بعد از این سوگند و قسم چه امری رو حضرت حق میخواد بازگو کند با این سوگند. گفتیم که لقد خلقنا الانسان فی کبد، به یقین ما انسان رو آفریدیم در کبد. توضیح داده شد که مراد از کبد تمام تکاپو و تلاشی است که همراه با مشقت و همراه با دشواری هاست برای انسان. اصل آفرینش آدمی در کبد است. فی ظرفیت به کار برده میشه، یعنی استعارتاً به گونه ای مطرح میشه سخن که گویا آدمی فرو رفته در چنین شرایطی است. توضیح داده شد که ابتدا خلقت انسان از آغاز شکل گیری دشواری ها و اون سیر و حرکت خودش رو داره، از انعقاد نطفه انسان، مراحل بارداری، بعد از اون و تمام حرکت آدمیان به لحاظ مادی و به لحاظ معنوی، به لحاظ علمی، تعالی، تکامل انسان همراه با کبد است. متصور نیست که انسان در این آفرینش به رتبه‌ای و مقامی پای بگذارد اما بدون مشقت، بدون تکاپو و تلاش، و در رعایت آرامش و رفاه و لذت و خور و خواب و انسان به یه رتبه و مقامی دست پیدا کند، حالا در مسائل اقتصادی، در مسائل علمی، در مسائل عبادی و معنوی. این چنین است که انسان به قدر الکد تکتسب المعالی و من طلب الاولا سهر اللیالی، به مقدار تلاش هاست که انسان ها جایگاه پیدا می کنند، تلاشی تکاپویی که بدیهیست همراه با رنج ها خواهد بود، همراه با مشقت هاییست که انسان به یه رتبه های بلندی دست پیدا می کنند. دیگه بیشتر توضیح نمیدم، خدمت عزیزان گفته شد. بعد از این که این آیات بیان شد، بحث امشب آغاز می کنیم. ایحسب ان یقدر علیه احد، صحبت انسان بود دیگه، لقد خلقنا الانسان، جنس انسان. اینجا می فهمد آیا می پندارد همان انسان، ان لن یقدر علیه احد، آیا هیچ کس احدی بر او قدرت ندارد؟ مراد از این قدرت، این احدی که صاحب قدرت است، بدیهیست مراد حضرت پروردگار است، حضرت احدیت است در اینجا که به این شکل ذات حق مطرح می کند. خب ارتباط این آیه با آیه قبل و آیه بعد چطور خواهد شد؟ فرمود ما انسان رو در یه شرایطی قرار دادیم. آفرینش الهی این است که انسان موجودی است که در یه تکاپو و تلاش قرینه با مشقتی آفریده شده است که به اون هدف آفرینش خیش دست پیدا کند، به غیر این متصور نیست. اما گاه انسان چنین حقیقتی رو نمیپذیرد، یعنی انسانی که آشنای با تربیت الهی نیست، اون انسانی که مذمت‌های قرآن در مورد اوست، همون انسان عجول، همون انسان جاهل، همون انسان ضعیف ظالم، یعنی انسانی که تن به تربیت الهی نداده است، سخن از اون انسان ایحسب ان لن یقدر علیه، حسبان به معنای تصور و گمان است، گمان باطل. آیا میپندارد و گمان میکند که این انسان با تکیه به توانمندی های خودش میتونه از این قاعده و قواعد خلقت و آفرینش بیرون بیاد؟ انسانی که نمیپذیرد واقعیت قوانین الهی و چهارچوبی که خدای سبحان برای این بشر آفریده است، انسانی موجودی است با یه محدودیت هایی در توان، با یه محدودیت زمان، محدودیت مکان، محدودیت قوا و یه قوانین رو ذات احدیت بر انسان حاکم کرده است. بارها در بحث قضا و قدر گفتیم معنای قضا و قدر یعنی چه؟ یعنی قواعد و قوانینی که خداوند در این وجود تدوین کرده در نظام تکوین و در نظام طبیعت و جاری است و ما محکوم به این قواعدیم. یعنی اینکه توان انسان در قبال جاذبه زمین چطور است؟ اگر این انسان از یه ارتفاع بلندتری به زیر بیاد چه حادثه‌ای براش پیش میاد؟ ارتفاع بالاتر باشد امکان نابودی اون وجود داره؟ اینها قوانینی است که در خلقت دار و فرینش دیده میشه. ذات احدیت اینها رو قاعده مند و نظام مند کرده است. هستی رو ما طبق این هستی داریم زندگی میکنیم. کسی که قوانین الهی رو میپذیرد، تن میدهد به قوانین الهی در حوزه های مختلف موفق است. من جمله لقد خلقنا الانسان فی کبد، میپذیره که انسان اگر بناس به یه رشدی برسد، به یه مرتبه علمی دست پیدا کنه، به یه جایگاه اقتصادی و اجتماعی پیدا کنه، این بدون تکاپو، تلاش و کوشش هیچ راه به سرمنزل مقصود نخواهد بود. حالا انسان اگر مدعی شد، گمان کرد نه، به خلاف قوانین الهی هم میتواند به خواسته های خودش برسد، میتونه تافته جدا بافته ای باشد، میتونه قانون خدا رو رعایت نکند، اون تلاش و تکاپو رو نداشته باشه اما دستاورد داشته باشد، این انسان کسیه که ایحسب ان لن یقدر علیه احد، آیا گمان میکند که خداوند اون قدرت و اقتدار قانونگذاری رو بر او نداره که این در چهارچوب قوانین الهی با حرکت کنه؟ نمیپذیرد این رو؟ چنین تصور میکند؟ خب حالا چرا این انسان براش پیش میاد؟ گاهی انسان ها متکی میشن به داشته های محدود خودشون، اما متکبرانه و متبخترانه گمان میکنن که این داشته ها چیزیست. من جمله از اموری که انسان ها رو به اصطلاح به گونه میشه که دیگه از چارچوب ها طغیان میکنن، اذهب الی فرعون انه طغا، آقای موسی برو به سوی فرعون، که طغیان کرده است قناست، سرمایه هاست، ثروت هاست. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا، انسان وقتی موقعیت و مکنت مالی پیدا میکنه حس طغیان، حس برون آمدن از چارچوب ها، قوانین الهی، چه قوانین تشریعی
یعنی قوانین دینی، چه قوانین طبیعی مایل است که آسمان و زمین رو به هم بدوزد، مایل است که محدودهای تشریعی رو زیر پا بگذارد. این نخوت ثروت و تمکن انسان رو گاه در قبال ذات احدیت علم می کند. این انسانی که گمان می کند ذات حق بر او قدرت ندارد و نه این قوانین الهی نیست، ما به هر گونه که بخواهیم زندگی می کنیم، با تمام رفاه و ترفه زندگی می کنیم و به آنچه می خواهیم می رسیم، می گوید یقول و اهلکت مالا لبدا، می گوید که من چه سرمایه های لبد، به معنای متراکم، به معنای انبوه، چه سرمایه های انبوهی رو من هزینه کردم. یعنی تکیه میکنه به مال و ثروتش، میگه من برای رسیدن به خواسته های خودم چه سرمایه هایی رو هزینه کردم، آیا با این سرمایه ها و ثروت و قدرتی که من دارم و هزینه هایی که انجام دادم آنگونه که بخواهم نمیتوانم زندگی کنم؟ میتوانم زندگی کنم. یعنی متکبرانه با تکیه بر ثروت خیش گمان میکنه که ثروت او میتونه حاکم، قدرت او میتونه حاکم بر قوانین تعریف شده الهی در زندگی دنیا و جهان باشد. این آنیست که از ظاهر آیه کاملا روشنه، مشخص میشه. بعضی از مفسرین اعظم این یقول و اهلکت مالا لبدا رو به گونه ای تفسیر میکنن که به نظر من میاد با قبل و بعد آیه سازگاری نداره. آب احترام عرض میکنم که این انسان یقول و اهلکت مالا لبدا میگوید که من در راه خدا اموالی رو هزینه کردم، اما این اموال من از کف رفته است و اینها مثل اینکه سودی برای من نداشته، من اون جایگاهی که باید داشته باشم ندارم، اون گونه مورد اکرام و احترام خدا قرار نگرفتم که بالاخره آفرینش مطابق میل ما باشد، با حالات ما هموار باشد، زندگی و موافق ما باد زندگی بوزد در بادبان ما. این رو هم گاه بعضی از مفسرین گفتند. اما عرض کردم با همون روشی که گفتیم، این انسان انسانی است که قوانین الهی و نظام خلقت رو بر نمیتابد و میخواد مطابق میل خودش، با تکیه بر قدرتش، با تکیه بر ثروتش به خواسته های خودش برسه، نه در چارچوب های خداوندی و الهی. لذا این گونه سخن میگوید یقول و اهلکت مالا لبدا ایه سبا ان لم یره احد، آیا این انسان تصور میکند که خداوند که همون عهد است، آیا کسی او را نمیبیند؟ یعنی خدا نظارت بر امر و کار او نمیکند، رها شده است؟ ایحسب الانسان ان یترک سدا، آیا به خودش رها شده است اینجا مختار و آزاد و ول و یله، هر کاری که در این آفرینش بخواد بکنه فارغ از نظارت های الهی؟ آیا این چنین است؟ الم نجعل له عینه. من یه مرور و جنبندی بکنم بعد وارد این قسمت بشیم. خب پس ابتداعا همان گونه که در آیه قبل خواندیم، خداوند سبحان فرمود لقد خلقنا الانسان فی کبد، ما این انسان رو به گونه آفریدیم، اهدافی براش تعیین شده است، این به مقام عبودیت میرسه، به مقام خلافت الهی میرسه، اما این تیه طریق به سهولت نیست، با دشواری هاست، با تلاش، با تکاپوی بسیار است. و این بالاخره یه وقتی این بیترم خوندم خدمت دوستان که تریدون ادراک المعالی لخیستن ولا بد دون شهد من ابر النحلی، شما میخواید به اون معالی، به مراتب بالا برسید به سادگی و آسانی بدون هزینه کردن، و میخواهید که برای رسیدن به اون اصل ناب و مصفا نیش زنبور را تحمل نکنید، نمیشود. خیلی زیبا میگه شاعر عرب، این قانون الهی است. معنی لقد خلقنا الانسان فی کبد اینه، نه اون معنایی که بعضی انسان در رنج آفریده شده است. یعنی چی در رنج آفریده شده است؟ انسان برای رسیدن به رتبه، برای رسیدن به جایگاه های ممتازی که در نظرش است و خداوند این فرصت رو براش تو زندگی مهیا کرده که به لحاظ علمی اوج بگیرد، به لحاظ معنوی به کمالاتی برسه، به لحاظ اقتصادی در تصرف در این وجود دست انسان باز باشه و ممکنت هایی دست پیدا کنه، حضرت احدیت این مسیر رو برای انسان ها از مسیر کبد قرار داده است. یعنی تکاپو، تلاش همراه با تحمل مشقت ها. حالا انسان مغروری که میخواد این قواعد بازی رو به هم بزنه، بگه من مستثنایم، من باید به سادگی به راحتی به هر چی میخوام برسم تو این وجود، باید نازپرورد و تنعمی باشم که به تمام دلبستگی های خودم دست پیدا کنم. ایه سبا علم یقدر علیه احد، آیا گمان میکند که او بیرون از حکمرانی و قدرت الهی است؟ آیا گمان نمیکنه که قوانین الهی حاکمه بر انسان و ما در چارچوب قوانین خداوند داریم زندگی میکنیم؟ قوانین تکوینی جبران، قوانین تشریعی خداوند این اختیار رو داده است که یا بپذیریم قوانین دینی الهی و تشریعی رو یا نپذیریم. بعد این انسان متکبرانه تکیه میکنه به ثروتش، یقول اهلکت مالا لبدا، ما چه سرمایه هایی، ما ثروت هایی رو صرف کردیم، پس بدیهیست در قبال این سرمایه و مالی که ما داریم و مکنتی که داریم، ما چارچوب ها برای ما به هم میریزد و ما نه نیاز به این شریعت داریم، نه نیاز به اون قوانین تکوین داریم. ایه سبا لم یره احد، و گمان میکند این انسان که نظارت و حاکمیت الهی نیست. خدا هم قانون رو وضع میکنه، هم نظارت بر قانون داره، هم انسان ها در بستر قواعد الهی آفریده شده اند، هم همراه با نظارت خداوندی زندگی می کنند. این کاملا روشن و مشخص. حالا تا اینجا آیه بیان شد. یک بار فرمود علم نجعل له عینین، آیا ما برای این انسان دو چشم قرار ندادیم؟ و لسانن و شفتین، و زبان و دو شفه دو لب، آیا ما برای او قرار ندادیم؟ و هدیناه و نجدین، و اون رو هدایت نکردیم به دو نجد، دو امر برجسته روشن که حالا اشاره میکنه. یک بار سخن و لحن آیه به ذهنمون میاد عوض میشه، نه اما ادامه مطلب است. به چه شکل؟ و تقریر با این نکته که حضرت اهدیت فرمود که قانون این است و انسان این گونه باید زیست کند. بعد از کسانی گفت که اینها درک قدرت خداوند و حاکمیت خدا بر خودشون نمی کنن و گمان می کنن که مطلق العنانن در این وجود، از کسانی گفت که تکیه بر ثروت خودشون می کنن و می خوان قواعد الهی رو رعایت نکنن، قوانین الهی رو رعایت نکنن و توی این آفرینش هم خوشبخت باشن، کامیاب باشن. بعد اینجا سوال میشه آیا نکند اینها و این انسان توان درک این حقایق رو نداره؟ یعنی توان درک این که آفرینش مبتنی بر قدرت الهی و حکمت الهی تدبیر میشه، این که نظاره خداوند بر وجود انسان است، شاید این رو متوجه نمیشه، شاید درک نمیکنه این انسان این مطالب رو. آیا توان درک این نظام خلقت رو داره؟ آیا این انسان میتونه درک کنه که این آفرینش مبتنی بر چه انضباطی، حکمتی، اقتداری، مبتنی بر صفات الهی آفریده شده است؟ آیا این انسان توان داره که نقش خودش رو در این خلقت درک کنه، فهم کنه، بعد بر اساس قواعد، چهارچوب و مسیری که خداوند براش تعیین کرده به سعادت و کامیابی برسه؟ نکنه که این ابزار فهم و درکش نداره که اینطور عربده کشی می کند؟ علم نجعل له عینین؟ نه، این انسان را ما به گونه‌ای قرار دادیم که تمام ابزار فهم لازم را و تمام رهنمون کردن به مسیر کافی و ثواب را به این انسان آموزش دادیم که نام این امر چیست؟ هدایت. این انسان را ما رها نکردیم در این آفرینش، بعد از این که آفریدیم هدایتش کردیم، یعنی این را ما دلالت کردیم، رهنمون کردیم به شیوه درست، به راه ثواب، به مقصد مطلوب. کاملا این انسان رو ما هدایت کردیم و رهنمون کردیم، مجهزش کردیم، ابزار لازم رو بهش دادیم، اون قوه درک رو داره، قوه تمیز رو هم داره. حالا این هدایت الهی چگونه متوجه انسان میشه؟ ما چگونه برخوردار از هدایت خداوندیم؟ یعنی در دو حوزه، یه هدایت بیرونی، یه هدایت درونی. یه هدایت حسی خارجی است، یه هدایت معنوی درونی است. هر دو رو ذات احدیت مطرح میکنه. بدیهی است که اول هدایت بیرونی میاد. خداوند انسانها رو با یه ابزارهای مجهز کرده است عزیزان که ببینند زشت را، زیبا را ببینند، بشنوند، ارتباط برقرار کنند با جهان پیرامون خودشون و این دستاوردها و این دریافتهای خودشون رو، اینها رو بدن به یه دستگاهی که اون دستگاه توان پردازش، تحلیل و نتیجه گیری و جمع‌بندی اون رو داره که بعد بگوید این درست است، این غلط است، این ثواب است، این ناسواب است. حضرت احدیت ما رو در بیرون ابزاری داده که با این ابزار هدایت میشیم به تشخیص و ادراک، این مدرکات رو میدیم به نیروی درونی و اون هدایت درونی، بعد بررسی میکنه، تمیزگری میکنه، بعد میگه آقا ادنجاتو فصدق کما ان الهلاک فی الکذب، بعد میگه نجات در راستگویی است به این دلیل، به این نتیجه، و هلاکت انسان در دروغگویی است. یعنی انسان میبیند در بیرون راست را، دروغ را، میشنود زشت را، زیبا را، بعد اینها رو چه میکند؟ این ادراکات خودش رو و مدرکات خودش رو تحویل میده به اون دستگاه درونیش، پردازش میشه، بعد میشه این نسم اول بسر اول فعاد کل اولا که کانن هم از اولا ملموستر. خداوند ما رو مجهز کرده است به ابزارهای حسی بیرونی که نام اینها هدایت حسی است. پنج حس خدا ما داده است که اینها راه های هدایت بیرونی است. سرآمد این حواس چیست؟ دو حس، حس بینایی است و حس شنوایی است. ما با دیدنها و شنیدنها میتونیم مطالب رو دریافت کنیم. حالا دریافت های خودمون رو، این ورودی ها رو میدیم به کجا؟ میدیم به اون عامل هدایت درونی که عقل، که خداوند در وجود ما انسان‌ها نیروی عقل رو و نیروی فطرت رو قرار داده. ما دریافت‌هامون رو به عقل میدیم، عقل بررسی میکنه، میسنجه و داوری میکنه. خب عقل ما هم توسط پیامبران الهی بیدار شده، هشدار داده شده، بهش رهنمون شده، یعنی زشت و زیبا بهش تعریف شده. در وجود ما هم خداوند این مایه‌ها رو قرار داده است. بعد قسمت بعدی بگم این رو، این که میگیم و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، خداوند در نفس تک تک انسانها و در وجود تک تک ما تشخیص زشت و زیبا رو قرار داده است. همه انسانها دروغ را میدانند، راست را هم میدانند. همه انسانها خیانت و امانت رو میشناسند. در وجود همه انسانها مایه ها و استعدادها وجود داره. خب حالا با این هدایت حسی بیرونی ما یک کسی بمون دروغ میگه، این دروغ رو میشنویم، بعد بررسی عقلی میکنیم، منطبقش میکنیم بر فطرتمون، منطبقش میکنیم بر تعالیم پیامبران الهی، میگیم ان الله خداوند دروغگو را دوست نمیدارد، من هم دروغ نمیگم. یا ایها الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا، کسانی که ایمان آوردید درست حرف بزنید، استوار بگید، بدونید خدا کارتون اصلاح میکنه، به نتیجه و هدف مطلوب هم میرسید. حالا با این مقدمه ببینید بعد از این که فرمود مطالب پیشین را، علم نجعل له عینین، آیا نه اینه که ما به این انسان دو چشم دادیم؟ یعنی چی؟ ابزاری دادیم که ببینه، تشخیص بده، چراغ مسیر داره، میتونه ببینه کاملا با چشم خودش راه را، چاه را، زشت را، زیبا را، دیو را، حور را، میتونه ببینه. علم نجعل له عینه، ابزار هدایت حسی ما چشم، در کنار چشم چی میاد؟ قوه شنوایی میاد. اما اینجا بنابر یه زیبایی خداوند میگه و لسانن و شفتین، و زبان و دو لب، شفتین، شفه، لب، به تک تک اینها گفته میشه. وقتی دوتا میشه میشه شفتین، تثنیه میشه، شفه یا شفو یا با واو یا با ه، قلب و ابدال هایی داره در زبان عرب، صرفی که دیگه خارج از مباحث ماست، میشه شفتین تثنیه، یعنی دو لب. خب حالا این لسانن و شفتین، گویا اینجا خداوند به جای گوش این رو مطرح میکنه، یعنی گفتن محرم این هوش جز بیهوش نیست، مرزبان را مشتری جز گوش نیست. در کنار شنیدن و بینایی، اون حس دومی که ما رو هدایت میکنه حس شنوایی ماست، که شنوایی از کجاست؟ از لب و زبان، گفتار خارج میشه، گوش مشتری، مرزبان را مشتری جز گوش نیست، دریافت میکنه. اما تعبیر قرآن رو اجازه بدید یه قدری باز کنم اینها رو خدمت. فرمود علم نجعل له عینین، آیا ما دو چشم به انسان ندادیم؟ خب این که تأکید میکنه خداوند روی چشم، ابتداعا که بالاخره نقشی است که عرض کردم در هدایت ما، این عضو عضوی است که هدایت حسی رو به عهده داره، در کنار بینایی بیشترین سهم رو دارن اینها برای انسان. اما در این حال خود این چشم به لحاظ زیبایی شناسی دیگه تردیدی نیست که بالاخره جزو برترین اجزاء وجودی انسان و بخش زیبای وجود انسان چشم آدمی است. یعنی در صورت که تابلوی شخصیت ماست، این چشم ویژگی خاص خودش رو داره دیگه. گاه میبینید صورت ممکنه یه حالت خاصی داشته باشه، اما اگر این چشم شهلاست، اگر این چشم زیباست، از اون چشمهاییست که به مژگان سیه کردی هزاران رخنه در دینم، بیا که از چشم بیمارت هزاران درد برچینم، یه زیبایی خاصی به این صورت میده. چشم یه عضو بسیار زیبا و کارا در وجود انسان تأکید بران میکنه. خب شگفتی های چشم که دیگه در جای خودش دیگه بالاخره خارج از محدوده بحث ما و عرض به خدمتون شاید توانایی های بنده باشه، اما بالاخره خداوند این عضو رو به گونه ای قرار داده که در میان اعضاء قرینه بدن کارایی خاصی داره و توانمندی خاصی داره. شما دو چشم رو نگاه میکنید مستقل، هر کدام در حدقه خودش. گاهی به مزاح و جد خواندیم بیگانگی نگر که من و یار چون دو چشم، بیگانگی نگر که من و یار چون دو چشم، همسایه ایم و خانه هم را ندیده ایم. این چشم ما هیچ وقت این چشم ما رو نمیتونه ببینه. چشم ها چشم دیدن هم را ندارن، مگر مقابل آینه بیستیم که بخوایم ببینیم. اینها کنار هم اما هیچگاه هم رو نمیبینند. اما به گونه خداوند این را آفریده است، وقتی که مقدار این فناوری میاد جلو، انسان با چیزهای آشنا میشه، بهتر متوجه میشه. این لنزهای دوربینهای ما میاند و میخوان با چه قدرتی این صحنه‌های مختلف رو فیلم برداری کنن. یه مستند رو شما میبینید، یه فیلم بردار با چشم یه فیلمی رو میخواد بسازه که صحنه‌های متنوعی داره، از چقدر لنز دوربین استفاده میکنه، از ده‌ها دوربین استفاده میکنه تا بتونه صحنه‌های مختلف اینها رو فیلم برداری کنن. بعد این تصاویر رو چه بکنن؟ اینها رو به قول دوستان فنی ما میکس کنن، اینها رو هماهنگ کنن با هم تا بتونن شما یه صحنه‌ای رو براتون به نمایش بگذارن. در آن واحد چشم ما با نور پردازی کافی، مردم کجا باید باز بشه کجا بسته بشه، تنظیم کنه نور رو، تصویر برداری کافی با شبکیه و عدسیه و عرض به خدمتون به همراهی قرنیه، میاد کاملا تصاویر رو، تصویر، نور، همه چی تنظیم میشه. و این نکته مهمه، ببینید این دو عضوند اما تصویر واحد رو برمیدارن هماهنگ بدون اختلاف. وقتی چشم سالمه، تطابق کافی رو داره، یعنی در آن واحد تمام این فرایندهایی که در تکنولوژی پیشرفته فیلم برداری امروز دنیا میبینیم، تمام اینها به طرفت العینی، طرفت العین به خود یه چشم به هم زدن، تمام اینها دقیقا دو چشم یه تصویر رو کانون میکنه، بر میداره منطبق همونجا تصاویر ارائه میشه. یعنی میکس میشه، تدوین میشه، نورپردازی میشه، تصویر برداری میشه اوتوماتیکلی، بدون هیچ که ما نقشی در آن داشته باشیم. علم نجعل له عینه، آیا ما دو چشم رو به انسان ندادیم با تمام این کارایی ها و زیبایی هایی که چشم برای انسان داره، که البته اینجا عمدتاً رو بحث هدایت حسی است که انسان میتونه ببینه، تشخیص بده، و لسانن و شفتین، و آیا ما به انسان زبان و دو لب ندادیم؟ کلمه لسان دو معنا داره، یک معنای اون یعنی عضوی که درون دهان ماست، همین عضو گوشتی ماهیچه درون دهان ما، و یه لسان داریم که به من آیاتهی اختلاف و السنتکم، جمعش میشه السن، و من آیاتهی اختلاف و السنتکم، و از نشانه های الهی اختلاف زبان های شماست، یعنی گویش ها، زبان ها، دستگاه زبان، دستگاه تکلم، زبان به لسان عربی مبین، زبان عربی، زبان پارسی و 5000 زبانی که در روی زمین شناسایی شده، زبان های گویا و زبان های خاموش به تعبیر زبان شناسان. دو معنا داره لسان در قرآن. اینجا با توجه به اینکه کنار لب اومده، به عضو اشاره می کند. و لسانن و شفتین، آیا ما به شما این زبان رو ندادیم که در ابعاد مختلف برای شما کارایی دارد؟ خب حالا اینجا باز کارایی زبان به لحاظ گفتاره، آم می دونیم که زبان نقش‌های عجیبی در وجود ما انسان‌ها دارد. بالاخره در ابعاد گوارشی که نگاه می‌کنیم زبان نقش خودش رو دارد، برای جویدن، برای بلعیدن، برای عرض به خدمت اون چرا که مربوط به دستگاه گوارش میشه چشیدن، یعنی چشیدن و جویدن و بلعیدن. این زبان اگر نباشه ما عضو چشایی نداریم. تمام مهارت چشیدن و لذت بردن از طعم‌ها مال کجاست؟ مال زبان ماست. اگر زبان در دهان نباشه لقمه ها رو چطور شما میخواد جا به جا کنید از این گونه به این گونه، از بالا به پایین و بعد به بل کمک کنه؟ خفه میشه که انسان نمیتونه درست غذا رو کاملا به جبه بلش کنه اصلا اگه این زبان و این عضو نباشه در وجود انسان. عجیبه. در جویدن، در بلعیدن به کمک زبان ما بل میکنیم دیگه لقمه رو، و با آرامش خودش، با کنترل خودش، دقیق حساب شده انجام. در بعد گویش و گفتن و تکلم، مهمترین عضوه، یعنی شما این حرف نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون بر می آید مفرح ذات، این دم بازدم، بازدم نفس رو می دید، حالا بازدم می کنید. الان آقای انصاری داره بازدمش آنیست که شما می شنوید، یعنی این بازدم میاد از لابلای تارهای صوتی رد میشه، پیشکامی و پسکامی میاد تو فضای دهان، حالا از اینجا سپارده میشه به چی؟ به لب و زبان، به زبان و لبها. بعد شما دیگه کلمات را، شیوه ادای کلمات را، مخارج حروف را، شیوه تهجی را و کاملا این زیبایی تلفظ کلمات رو، همه رو با چی تنظیم میکنید؟ با زبان و با لبها. شما تصور کنید که بخواد زبان نقش در گویایی نداشته باشه، تمام دیگه. یه کسایی که خیلی زبان درازی میکردن در گذشته زبانشون رو چیکار میکردن؟ کوتاه میکردن، بعد دیگه تمام بود دیگه، صحبت نمیکردن دیگه، دیگه تکلم نداشتن. زبان سرخ سر سبز میدهد برباد، میداد برباد، اینطور میشد. خب این نقش زبان و لسانن و شفتین چه نقش عظیمی است. این نقش زبان انسان، همین زبان گوشتی در دهان انسان، بعد شفتین لبها رو. خب بالاخره سوای این بحثی که کمک در تلفظ باشه، که بالاخره اگر شما بسیاری از کلمات رو که میخواید، اکثر عمده کلمات رو اگه میخواییم تلفظ کنیم، اگر لبها تحرک لازمش رو نداشته باشه میتونیم؟ یکی از هنرهای انسان لبخانی. اصلا شما با لبخانی، کسانی که شنوایی دقیقی ندارن، با لبخانی مطالب شما رو میفهمن، متوجه میشن، یعنی از حرکت لبها کلمات و حروف رو متوجه میشن. اینا این نقش اساسی است که لبهای ما در گفتن داره، در تکلم داره، و عجیب شگفت انگیزه چقدر زیبا و دقیق اینها تنظیم شدنشون و حرکاتشون منظم میشه با گفتار، واکها، واژگان، کلمات، حروف، و ادا میشه و تکلم میشه. و لسانن و شفتین. حالا این سوای بحث زیباییه. شما تصور بفرمایید گاهی بعض از کسان بالاخره دوچار پیوره میشن، خوره میشن، اینو دیدیم گاهی این لبها از بین بره، خب چهره انسان چه حالتی داره؟ این نقشی که در زیبایی انسان داره، نیاز به تزریق هم نداره، خودش کافیه، نیاز به بازی هم نداره، یعنی خود این زیبایی رو خدا به این لبهای انسان داده به شکل طبیعی اون، که نقشش رو فعال داره چیکار میکنه؟ انجام میده و اجرا میکنه. از اون طرف برای به اصطلاح کشوی کامل دهان به لحاظ حفظ، آقا این فضای غبارآلود دهان رو میبندید، عرض به خدمتون این فضا احساس میکنی حشراتی داره دهانو میبنده، اگر یکم باز باشه یه پشهی بره داخل خدا میدونه چه میکنه، سریع بسته میشه. مهمتر از اون در باب تکلم تو روایات داریم امیرالمومنین فرمود در ذیل همین آیه و لسانن و شفتین، آه خدا بتونید دو لب رو داده که ببندین جایی که نباید بگید، اینا رو خدا بهتون کشو داده ببندید، ببندید این رو. زبان بریده به کنجی نشسته سمون بوک، بحث کسی که نباشد زبانشن در حکم، این لبا رو ببندید تطبیق کنید تو روایات، اینا رو منطبق کنید که نیاد کلامی بیرون. تو همون غذا خوردن لبها به ما چه میکنه؟ لبها کمک میکنه خیلی از ترشحات دهان بیرون نیاد، خیلی از بخشهای غذا بیرون نیاد، زشتی نداشته باشه به لحاظ اجتماعی. و عجیبه این ترکیبی که خداوند در اینجا مطرح میکند، و لسانن و شفتین، آیا ندادیم به شما؟ حالا دیگه، حالا ویژگی های دیگه در این زبان هست که دیگه عرض کردم اون خارج از باز بحث ما میشه. جالبه ببینید، تنها عضو و ماهیچه بدن که هیچگاه خسته نمی شود زبان است. به همین خاطر که ما انسان ها پرحرفیم، چون خسته نمی شه زبانمون هیچ وقت. زبان از گفتن خسته نمی شود. یه سخنران تمام تلاش شما که مغزش خسته میشه دیگه بعد از یه ساعت، یه ساعت خوردهی حرف حساب زدن، اما این زبان اگه 10 ساعت هم صحبت کنی هیچ خستگی در زبان راه نداره. چی آفریده خدا نمیدونی؟ یه عضویست منحصر، یه عضویست که به هیچ، عرض به خدمتون اندامهای استخوانی بدنم کاری نداره. قدیمی هم گفتن زبان استخوان نداره، واقعا همین معنای علمی داره این حرف. و بالاخره آقا کانونیست برای بسیاری از باکتری هایی که این بدن ما لازمه. هزاران باکتری میاد روی این زبان مینشینه که ما به وقت به جا باید از اینها استفاده کنیم. بالاخره این زبان میتونه آینه باشه برای حالات. حکمای قدیم همین، اطباء فعلی هم همینطور، از رنگ زبان و از بزاق‌های زبان و غیره و فلان اینا کاملا تشخیص میدادن که آقا این صفرا داره یا بلغم داره یا مزاجش اینه یا اون مشکل رو داره و کاملا متوجه میشدن. و قص علی هذا، هنوز من اگر بخوام بگم باید در مورد زبان باز هم ادامه بدیم و بگیم همین زبان چه کرده از خدا با این عضو در وجود ما انسان ها. فرمود آیا ما دو چشم ندادیم که میبینید هدایت حسی شماست، و لسانن و شفتین، و گویش ها و گفتن ها و تکلم هایی که برکت زبان و لب ها دارید، بعد شنیده میشه و اطلاعات دریافت میشه. و لسانن و شفتین، این نسبت به هدایت بیرونی حسی. اما و هدیناه و نجدین، آیا ما هدایت نکردیم این انسان رو به دو نجد؟ کلمه نجد به معنای المکان المرتفع، یه تپه، یه چیزی برجسته از زمین رو میگن نجد. نجدین یعنی دو نجد، و ما انسان رو به دو نجد و دو امر برجسته چشمگیر هدایت کردیم. اینها دیگه نکاتیست که وقتی میریم خدمت منصومین سوال کردن که ابن رسول الله، این از خود پیامبر سوال کردن این نجده این چیست. بعضی ها به ذهنشون اومده بود گفتن مثلا نکنه بعضی از اندام های بدن باشه مثلا فلان، گفتن نه نه نه، مراد از این نجده اینی که خدا در اینجا مطرح میکنه، نجد الخیر و نجد الشر. نجد الخیر و نجد الشر است. خدا در وجود شما به گونه ای برجسته سازی فسفوری کرده از خوبی ها و بدی ها را. الان آیه رو خوندم، و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. خدا در نفس انسان ها خیانت را، امانت را، حسد را، کبر را، تواضع را، فروتنی را، نرمش را، صداقت را، عفو را، اغماض را، صبر را و و و و همه این استعدادها رو به شما داده خداوند. ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه و زینه فی قلوب و کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان، کاملا تو وجودتون اینها رو قرار داده و میل شما رو هم به طرف خوبی ها قرار داده. پس انسان هدایت شده است عزیزان از طریق مجاری ادراک بیرونی که تشخیص بده حضور خدا را در وجود، قدرت خدا را و در وجود، نظارت الهی را در وجود، و در جان و درون خدا ما را به سبب عقل، به سبب فطرت و به سبب رسولان الهی هدایت کرده است. پس انسان تمام ابزار تشخیص و شناخت رو داره به تعبیر حجت بر انسان تمامه. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، این راهنمایی شده است. فرمود و هدیناه و نجدین، خب حالا پس این انسان اگر میخواد به جایی برسد در این وجود باید با کبد باشد، یعنی تکاپو، تلاش، رنج، مشقت مسیر رو هموار کند تا به هدفی که خدا برای او در خلقت آفرینش قرار داده است برسد. آیا ابزارش هم داره؟ بله ابزار کافی هم داره، ابزار بیرونی و درونی رو خدا بهش داده است. اون انحرافی هم که تکیه میکنه به مالش و قدرتش و فلان و اینها و بعد ادعاهایی دارد و با این ابزارها به هدایت الهی رسوایی اونم معلومه براش دیگه، بالاخره قباحت کفرش هم معلومه، قباحت شرکش هم معلومه. به اینجا که رسید فهمت فلق تحمل عقبه، پس اگر این انسان ابزار لازم رو داره چرا پس تو راه قدم نمیزنه؟ چرا پس نمیاد در مسیر درست؟ پس آیا این انسان نمیخواهد اقتحام عقبه کند؟ برمیگرده به اون کبد. اقتحام الدخول و مع تعصیرن، الدخول و مع مشقتن، این که انسان وارد یه کاری یه چیزی بشه اما با سختی، با جدیت، با تلاش واقعی جدی، کمر رو ببنده، خدا رحمت کنه قدیمی ها، پاشنه گیوه رو بالا بکشه، کمر رو ببنده، آستین رو، عمل میگه شم تشمیر و زیل، دامن رو بالا بزند، عرض به خدمتون دامن پیران عربی رو میکردن داخل کمربندشون، راه میفتادن میشه تشمیر و زیول، این میشه اقتحام. فلقت عقبه در لغت در پارسی دقیقا معادل گردنه. این پیچ و تاب هایی که در کوهستان هست که ماشین ها رد میشن، میگیم گردنه، کتل، گردنه، عرض به خدمتون گردنه بدرانلو، گردنه حیران، این چه عقبه. آیا این انسان نمیخواهد به شدت وارد این عقبه ها بشود، این پیچ و تاب های بلند رو به بالا که به اوج میرساند او را؟ این انسان هدایت شده، یعنی میدونه که بدون آستین همت بالا زدن، بدون عمل و تلاش و تکاپو، بدون تحمل دشواری ها به سعادت و فلاح و نیکبختی نمیرسد. خاطر بارکتون هست قد افلح المؤمنون، در کلمه فلاح چی عرض کردم؟ عرض کردیم کلمه فلاح از ماده چی میاد؟ فلاح، این همان ماده است که از آن فلاحت را میگیرن به معنای کشاورزی، میگفتن وزارت فلاحت و پیشه، 100 سال قبل تو این مملکت وزارت فلاحت و پیشه میگفتن، به کشاورز میگن فلاح، چون فلحه به معنای شخ کردن به شکافتن است. آن یکی آمد زمین را میشکافت، ابلهی فریاد کرد و برنتافت. یکی شما میخواد شخ بزنه، گاوهن بزنه، آه زمین رو چرا خراب میکنی؟ زمین خدا رو میخواد بشکافه که دانه کشت کنه، که رشد کنه. خب حالا میگید قطع افلح المؤمنون، قطعا به یقین مؤمنان رستگارن، رستگاری چه ربطی به شکافتن داره؟ بله، اگر کسی میخواهد به موفقیت و رستگاری برسه باید آستین همت بالا بزنه، کمر رو ببنده، تمام مشکلات و موانعی که پیش رو هست همه رو بشکافه، صف شکنی کنه، گذر کنه که تا به مقصد برسه، و الا این نکته نقض دلپذیر است، بیمایه یقین بدان فتیر است، راه به هیچ کجا انسان نمیبره. توجه فرمودید؟ بین خود معنای فلاح اصلا این رو میرسونه، همین رو میرسونه. حالا اینجا میفهمد پس این انسان که راهنماییش کردیم خیر و شر رو بلده، ابزار کافی رو داره، ابزار حسی بیرونی رو هم داره، خب چرا این چه مشکلی داره دیگه؟ این انسان چرا نمیاد در مسیر درست؟ فلق تحمل عقبه، نمیخواد این وارد بشه در عقبه. دقت بفرمایید، همیشه در قرآن مسیر و راه‌ها و اسباب وصول به سعادت و خیر رو به بالا تعبیر میشه ازش، مسیر شر رو انحطاط، زوال رو به پایین تعبیر میشه. جهنم حاویه، جهنم رو به پایینه، جهنم گوداله به تعبیر ما، رو به پستی است، اما بهشت رو به بلندی است، تعالو الی کلمتین، رو به علو است، عقبه.
چاره نیست، باید کمر رو ببندد، این انسان بیاد با تمام قوت پا در عقبه بگذارد، از این گردنه های پرپیچ و تاب باید گذر کنه تا به قله ها دست پیدا کند. فلقته همل عقبه. خب بعد حالا اینو گفت، حالا خداوند به وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی می فرماید و ما ادراک مل عقبه. پیامبر تو می خوای بدانی که این عقبه چیست؟ کی می تونه تو را آگاه کنه این عقبه چیست؟ و ما ادراک مل عقبه. این تعبیر می دونید در قرآن برای عظمت گفته میشه، وقتی یه چیزی می خواد عظمت اون ذکر بشه بعد توضیح داده بشه، این تعبیر و ما ادراک مل لیلت القدر، لیلت القدر خیرون من الف شهر. اینجا فهمه و ما ادراک مل عقبه، کی میتونه چه چیز تو را آگاه کرد به این که عقبه چیست؟ پیامبر حالا برای توضیح میدیم مصادیقی از این عقبه را، مصادیقی از این که انسان با کبد به اوج و موفقیت ها میرسه، مصادیقی که انسان باید با تکاپو گام در اون بگذرد، مشقت رو تحمل کند و به راحتی ها و سعادت ها دست پیدا کنه. حالا انسان چطور به این سعادت دست پیدا میکنه؟ با چه مشقتی؟ یک، با مشقت علم. دو، با مشقت عمل. سخت، سخت. بارها عرض کردم بالاخره نگاه میکنید آقا این قهرمان عزیز رو میاید، به نظر ما ساده میاد، میاد روی میدان روی این دوشک میبینید تو این سطح بالا عرض به خدمتون پنجه در هم میندازند و با چه قدرتی با چه توانی میبینید عرض به خدمتون چطور خم میگیره، چطور بلند میکنه، میانکوب میکنه، عرض به خدمتون معطل نمیکنه، فنون بعدی رو میزنه به دو دقیقه نشده هنوز از 6 دقیقه میبینید طرف رو با امتیاز عالی 10-0 شکست داد. چه کرده این قهرمان؟ چه کرده این کشتیگیر؟ چه کارهای دو بدن؟ چقدر تو این اردوها چقدر مشقت کشیده و تمرین کرده تا به این آمادگی جسمی فنی تاکتیکی جسمی غیره رسیده، به که این قدرت رو پیدا کرده است؟ بلا که نمیشه، این زندگی همینه، بیان آیه همینه برای انسان. حالا میفرماید حضرت پروردگار مصادیقی از این عقبه، مصادیق از اینهایی که خدا بهتون نشون داده و شما رو با موفقیت میرسه و باید تو این حوزه ها تکابو و تلاش کنید، بهتون نشون میدیم که اینا دو تا سرفصله، یک سرفصل علمی، دو سرفصل عملی. میفرماید که و ما ادراک مل عقبه. یک، فک و رقبه. دو، او اطعام فی یوم ذی مسقبه. سه، یتیمن ذا مغربه. چهار، او مسکینن ذا متربه. پنج، سم مکان من الذین آمنو. شش، و تواصو بالصبر و تواصو بالمرحمه. شش تا نکته مطرح میشه، سریع بگم که فرصت باشه تمام کنم سوره رو. و ما ادراک مل عقبه. پیامبر اون عقبه هایی که باید با قدرت و شدت این گردنه ها رو طی کنی تا به قله و سعادت و موفقیت برسی، یک، فک رقبه است. فک یعنی چی؟ یعنی آزاد کردن. میگید آقا فک پلوم کرد شهرداری یا نه؟ یعنی پلوم رو باز کردن یا نه؟ فک رهن کردین این ملک رو یا فک رهن نشده هنوز؟ فک یعنی باز کردن. رقبه گردن. فک رقبه یه اصطلاح است، یعنی آزاد کردن بردگان. اولین عامل عجیبه، اولین نکته‌ای که مطرح میکنه خداوند ارمغان آزادی است. راه رسیدن به خداوند دشواری دارد، از مصادیق این فک رقبه، آزاد کردن بردگان. خب ببینید یه معنای زمانی به لحاظ تاریخ نزول قرآن داره، یه معنای فراتر داره. اینو بارها گاهی در بحث بردهداری سوال میشه دیگه، بالاخره میدونید از مهمترین سرمایه های اون روز جامعه عرب هم بردهداری بود و قوانین بردهداری که اونها برای خودشون داشتند و وضع می‌کردند. اسلام شیوه برخوردی که با مسائل بردهداری اون روز انجام داد، اولین کاری که انجام شد در اسلام ورودی‌ها بسته شد. یعنی میومدن این قبیله به اون قبیله حمله می‌کرد، جنگ راه می‌انداختن، بعد اسیر می‌گرفتن، اسیرا برده می‌شدن. آقا گفتن اصلا ما جنگ برای دنیا و کشورکشایی و منفعت طلبی و مطلقاً نداریم ما.
در اسلام نبرد جنگ مشروعیت ندارد مگر برای 11 عنوانی که در قرآن، 12 عنوانی که در قرآن اومده، برای آزادی انسان ها، برای دفاع از مظلومان، برای دفاع از باورها، عقاید، و جنبه دفاعی پیدا میکنه، نه جنبه هجومی اکثر این موارد. لذا راه ها رو بست، راه برده گرفتن رو بست. اسیر جنگی هم اگر کسی میگرفت برده نمیشد، قوانین خودش داشت. قوانین اسارت در اسلام چیز دیگری است، اونا حکم خودشو داره. ورودی ها رو بست، از اون طرف خروجی ها رو چیکار کرد؟ باز کرد. گفتن آقا هیچ الان ملازمین از بالاترین کارهای مؤثر در رسیدن به هدف خلقت و تقرب به خداوند فک و رقبه، آزاد کردن انسان. اصلی داریم در اسلام به نام اصالة الحریه، یعنی اصل آزادی. لا تکن عبد غیرک فقط خلقک الله حرا، فرزندم هیچ برده هیچ کس نمیتونی باشی، همان گونه که خدا تو را آزاد آفریده است. انسان موجودی است که خدا او را آزاد آفریده است. آزادی و آزادواری و آزادگی در نهاد وجود انسان قرار داده است و این حق آزادی انسان را کسی نمیتونه سلب کنه ازش. لذا فرمود فک و رقبه. بعد میبینید مثلا تو مثلا گفتن آقا روزه افطار حمدی کردی، این کارو کردی، عتق و رقبتن، عتق و رقبتن، یه برداد، این کفارش آزادی برده، این کار کفارش آزادی برده. یعنی هی اینو باب کردن، ورودی ها بسته شد، خروجی ها باز شد، تا قوانین بعدی اومد، دستورات بعدی که دیگه این بساط رو، این تب بردهداری رو فروکش کرد اسلام ابتداعا، بعد بساط رو جمع کردند. خب این به لحاظ زمان، اما در طول تاریخ فک و رقبه فرقی نمیکنه. یه وقتی بردهداری اون بوده است که با کشتی از افریقا به ایالات متحده می آوردن برده ها رو، و در یه بازه زمانی 400,000 برده وارد انگلستان شد از افریقا، که لیست اینها، اسم اینها، بردهداران اینها همه در کلیسا ثبت می شد، هست اینها، اسنادش موجوده. زمانی که منشور عرض به خدمتون این قانون بین الملل رو می نوشتند، نویسنده و طراح اولیه آقای جفرسون بود، 315 برده در مزرعش کار میکردن، بعد میخواست القاء مالکیت برده ها رو ثبت کنه بنویسه. توجه دارین؟ خب یه زمان این بوده، اما گذشت اون زمان، بالاخره نوع بردهداری چی شد؟ عوض شد. یعنی دیگه بالاخره این اتوکشیده ها و ادوکلون ها و کربات ها و این پشت تریبون های آزادی و عنوان بشر و آزادی بشر و فلانی که میبینی، 250 سال بردهداری کردن به شکل دیگری، به شکل استعمار نوین اومد. اون دوران بردهداری تبدیل شد به استعمارهای خاصشون و حاکمیت. باز دوران اون عوض شد به دوران امروز ما، که با سرمایه ها، با مدیا، با ابزارهای مختلفی باز همون بردهداری رو داشته باشن. بالاخره حیثیت انسان وجود نداره. آقا عرض به خدمتون در این مرده که جلاد خونریز صفاک نخست وزیر رژیم قاتل فرزندکش صهیونیسم، در قبال این دادگاهی که شکایت کرد افریقای جنوبی الان داره شکل میگیره انجام شد، جلسه اولش گفت ما جنایت جنگی نمی کنیم، ما که جنایت علیه بشریت نداریم، 23,000 انسان کشتیم، اینا چی هست؟ خب اینا انسان نیستن که ما کشتیم، چون این که جنایت علیه بشریت نیست، این علیه حیوانه. توجه دارید؟ خواه همینه، یعنی این نگاه الان، این نگاه حاکم، فکر رقبه اینه، آزادی ملت‌ها، آزادی مردم از جور ظالمان، از حکام جائر، ارمغان آزادی به انسان‌ها دادن فکر رقبه است بر اساس آیه شریفه. فرمود فکر رقبتن. دو، او اطعامون فی یومن ذی مسقبه، از راه های تقرب و نزدیکی به خداوند که اقتحام هم دارد و دشواری هم دارد، بعد میگم این رو، اطعام و خوراندن است، فی یومن ذی مسقبه. خب اطعام که خوراندن است. عزیزان من، در متون روایی جایگاه عجیبی برای اطعام انسان ها وجود داره در قرآن. این که دیگه و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، هل عطا ایجاد کنه و چون این سوره ای نازل بشه خودش گواه صادق این معناست. و لکل کبد الجا اجرون، هر شکم گرسنه ای رو سیر کردن اجر عظیمی در نزد خداوند داره. در روایات داریم که انسان ها نمیتونن تصور کنن اجر خوراندن گرسنگان را، این بسیار عالی. فرمود او اطعامون، اما یه قیدی اومد براش، فی یوم ذی مسقبه، در یوم اینجا نه روز، یعنی روزگار، زمان، در زمانی که ذی دارای مسقبه است. مسقبه سقب به معنای فقر و حاجت، مجاعه، اون قحطی، گرسنگی، کمبود شدید. بالاخره خوراندن بسیار کار شایسته است، اما با قید میاد، الاولا فالاولا، الاهم فالاهم، اونایی که سزاوارترن، یعنی اولویت سنجی بشه در این کار، اون نیازهای اول دیده بشه، فقیرانی که حاجتمندی اونها بیشتر است. گاهی تو بعضی از متون روایی هست، وای به اون مجلسی ولیمه ای که تمام اون کسانی که دعوت میشن سیرانند، شبعانند، و تمام اون کسانی که اجازه پا نگذاشتن به اونجا دارن گرسنگانند. تو روایت روایت داریم این رو، تو روایت از اهل سنته، اما تو روایت هستیم، توجه داریم، وای چنین فلان، به این دو حالت اشاره میشه. پس خوراندن، اما خوراندن در یه شرایط اجتماعی که نیاز بسیار است، در یه شرایطی که جامعه نیاز بیشتری داره، نیازمندان آسیب پذیرترند، اولویت ها چنین رعایت میشه، اطعام فی یوم ذی مسقبه، فی یوم ذی مسقبه، یتیما ذا مقربه. نکته بعدی، یتیمی را که دارای حالا چه اطعام چه غیره، یتیمن ذا مقربه. خب استعذار داری دیگه، نگاه به یتیم در قرآن نگاه ویژه است. بالاخره رأیت الذی یکذب بالدین، اولین نشانه تکذیب به دین رو خدا چی مطرح میکنه؟ فذلک الذی یدعو الیتیم. نمیگه کسی که نماز نمیخونه، میگه کسی که یتیم را میراند، زجر میدهد، بی احترامی میکند، دور میکند و اهتمام به کار یتیم نمیکند. یتیمن از راه های تقرب رسیدگی به ایتام، اما فرمود ذا مقربه، اینم باز قید براش میاد، یتیمی که دارای مقربه، یعنی قرابه، یعنی نزدیکی، یعنی باز اینجا الاهم و فالاهم، الاولا فالاولا، در رسیدگی به یتیمان اگر اقربا و ارحام و نزدیکانی هستن، نمیشه اینها رو رها کرد رفت سراغ دور. ابتداعا یتیمان نزدیک، نمیشه انسان نزدیک خودش یتیم داشته باشه بعد میگه آقا من به خیریه فلانجا کمک میکنم، و این نمیپسنده این رو خداوند. الاقرب و فالاقرب، باید دائره رو از نزدیک گرفت و توسعه داد. فرمود یتیمن ذا مقربه، این شد یک فکر عقبه، دو اطعام در شرایط حساس، حالا این اطعام یا این یاری با چی باشه؟ به یتیم باشه. او مسکینن ذا متربه، یا از مسیر یاری و کمک به اطعام و خوراندن و یاری رساندن به مسکینی باشد که ذا متربه. مسکین به چه کسی میگوییم؟ کسی که من به هل مسکنه، یعنی کسی که عزیزان دیگه توان کار نداره، زمینگیره، یعنی دیگه نشسته، دیگه دورانش گذشته، کاراشو انجام داده، تواناییشو انجام داده، دیگه هیچ کاری از او بر نمیاد، اینو میگن مسکین. کسی که واقعا دیگه توانی نداره، این بر جامعه است ادارش. وقتی عرض کردم امیرالمومنین رد شدن، دیدین کسی یه کنجی افتاده است، از این به اصطلاح هملسا، از این کارتون خواب فلان مثلا، این دیدن که جایی کسی حضرت ایستادن، گفتن کیه؟ گفتن یه یهودی بوده، باربر بوده، الان دیگه توان نداره، پیر شده، افتاده اینجا، گاهی یه کسی بهش پرمودن، گریست امیرالمومنین، پرمودن به هم بگردید، یه جایی براش تهیه کنید، خانهی براش تهیه کنید، و مقرری از بیت المال براش تعیین کردن امیرالمومنین. پرمودن روزی که توان داشته کار کرده، ازش کار کشیدید تو جامعه، حالا دیگه به کناری انداختینش. او مسکینن ذا متربه،
مسکین، اما باز اینم اولویت داره، مسکینی که زامطربه باشه. مطربه از ماده چیم یا تربه، خاک، تراب. مسکینی که دیگه به اوج مزلت خاک نشینی است. یعنی باز اینجا هم بریم مراتب رو در نظر بگیرید، از اون سخت‌ترین شرایط شروع کنیم تا بیایم به شرایط بعدی. خب اینها گفته شد. فلق تحمل عقبه، اینا عقبه است، اینا مشکله. اساساً به طور کلی هر کار خیری، هر کار پسندیده خداوند و عامل تقرب سخت. آیا نماز سخت نیست عزیزان در عبادات؟ بله، نماز هم بالاخره این کسی که ساعت کی شب میخوابه نمیدونم، بعد میخواد دو ساعت دیگهش بلند شه نماز صبح بخونه، خودخه دشواری خودشو داره دیگه، این سخت دیگه. آیا کسی که در زندگی میکند، عرض بخوام در شرایطی که یه وقتی من تورنتو بودم سال 2011 یا 12 ماه رمضان 19 ساعت بود، روزداری 19 ساعت بود، خیلی سخت میگذشت واقعا. ما هم که عادت به اون ساعت ها نداشتیم، اونقدر ساعت هوا هم شکل خاصی داشت و عرض به خدمتون، و 19 ساعت گاهی میبینیم 20 ساعت در یه جایی. خوب سخته، این اختهامه، عقبه، واقعا سخت. حج، برای اون کوران حج و اون اعمال حج و این فشارها و ازدامها، این ربی جمره، وقتی آقا میبینید که از پشت سر هدف میگیرن، گاهی تو رو هدف میگیرن به جای جمره رو، خیلی سختی داره، خیلی مشکلات داره. حالا مستحق هستیم یا نیستیم، بالاخره میزنن از پشت، بالاخره این همه اینا عقبه. آیا مسائل اخلاقی است؟ گذشت ها، افها، اغماز ها، بخشش ها عقبه نیست؟ خیلی هزینه داره، سنگینه. اما خداوند مصادیقی را که برای عقبه مطرح میکنه، چه مصادیقیه؟ اینجا مصادیقی است که بیشتر سر و کار با مسائل مالی دارد عزیزان، مسائل اجتماعی مالی. بالاخره شاید بسیاری از متدینین ما در صدهایی، در روزگارانی، در عصر و زمان خودمون، دینداری اونها بیشتر نماد اون در چه بوده است؟ اعمال فردی عبادی، اعمال فردی عبادی، این بیشتر نماد دینداری اونها بوده است. اما اونی که قرآن، اونی که معصوم میگن نماد اصلی دینداری، ابتداءن بیشتر مسائل اجتماعی اقتصادی. اینجا بس بالاخره هر کی از پل بگذرد خندان بود. تأکید رو این میشه، اینکه بگذره انسان از مالش در راه آزادی دیگران، این که انسان بگذرد از مالش در اطعام دیگران، در اطعام نیازمندان، بگذرد در رابطه با مساکین، بگذرد در رابطه با ایتام. ثم کان من الذین آمنوا و تواصوا بالصبر و تواصوا بالمرحمه. اشاره کردم که فرمود این راه های حرکت به سوی خداوند، این عقبه و طی کردن این وادی ها و این گردنه ها و رسیدن به اوج ها و قله ها، این کارهای عملیه، مقدمه اون کار علمیه. اما به دلیل اهمیت عمل، خدا اول عمل رو گفت بعد علم رو میگه. ثم کان من الذین آمنوا، لازمش اینه که کار کنه روی ایمانش انسان. اگر بخواد بگذره از مال، باید ایمان قوی باشه که اونقدر باور و ایمان داشته باشه که منزل لذی یغرز الله قرزن حسنو، بدون داره به خدا میده براش. امیرالمومنین میگفتن آی یک کسی پیدا، حضرت زهرا سلام الله علیها میوقتی میگفتن یک کسی پیدا نمیشه این بارای ما رو بکشه. گفتن آقا ما حاضریم در خدمتتون، بفرمایید چی هست ما به دوش بکشیم. گفتم اینو نگفتم، کی حاضر میشه از من پول قبول کنه در راه خدا که برای من ببره به بهشت برسونه، که شاید من خودم نتونم ببرم برسونم. خب این منطق اصلا منطق نیست که ما بفهمیمش، این منطق امیرالمومنین. یعنی اینو هزینه میدونه امیرالمومنین، این رو به اسم منفعت میدونه. توجه فرمودید؟ این ایمان میخواد، ایمان قوی میخواد که انسانی باور رو داشته باشه که بالاخره معصوم کمک میکردن، بعد دستشون چکار میکردن؟ دست خودشونو میبوسیدن ائمه، همون دستی که داده بودن به نیازمند. میگفتن چرا؟ میگفتن این دست این که قرار نگرفت، در دست خدا قرار گرفت.
این ایمان میخواد. ثم کان من الذین آمنو، کسانی از این گردنه های دنیا گذر میکنن خواهر من، برادر من، کسی از این عقبه های دنیا و گردنه هایی که هممون موندیم پشتش گذر میکنه و میرسه به قله، که کان من الذین آمنو، از کسانی باشد که در وادی ایمان تلاش جدی بکنه تا بتونه اون کارهای عملی رو انجام بده. این میگه. بعد اشاره کردم به بعد اجتماعی و تو مسائل اجتماعیش باید کار کنه این انسان، این عقبه سختری حتی از اونای قبلی. و تواصو به صبر و تواصو بالمرحمه. و این ایمان نمیشه مگر اینکه تواصی یعنی توصیه طرفینی، یعنی ارتباط طرفینی اجتماعی، مگر بیاد این ارتباطشو با دیگران با دو اصل قرار بده تو زندگی تا از این گردنه ها رد بشه. یک با صبر، دو با مرحمت و رحمت. واقعا غیر از این تصور میکنید؟ هر جا که ارتباط انسان با انسان شد عزیزان دشواری شروع میشه. یعنی وقتی دو تا انسان با هم میخوان رابطه داشته باشن بدونید چالش ها شروع میشه، بدونید سختی ها شروع میشه. نماد راحت و آسان زندگی زناشوی زن و شوهر، دختر و پسر میان کنار هم، الان داریم میبینیم دیگه. اینا شش ماه نکشیده پیش مشاورند، سال نشده، از تو بخیر از ما به سلامت، دنبال دادگاهن. چرا؟ ثم کان من الذین آمنوا و تواصوا بالصبر، چون صبر ندارن، تحمل پذیری هم رو ندارن. کدوم ارتباط انسان با انسانی که توش چالش نباشه؟ یعنی آیا انسان ها وقتی با هم رفتار میکنن همه چیزشون رو مطابق میل هم تنظیم میکنن؟ پدر پسر والدین مثل دل بچه هاشون عمل میکنن، بچه ها مثل دل پدر مادر عمل میکنن، زن دقیقا مطابق میل شوهر، شوهر 100% مطابق میل شوهر عمل میکنه، دو دوست با هم، کارگر کارفرما، این تو نه، مسلم یه چالش هایی پیش میاد. راهکار چیست؟ و تواصل بستم. اینجا شکیبایی میخواد، اینجا تحمل پذیری میخواد، برای حل مسئله رواداری میخواد. انسان باید تحمل داشته باشه، باید بپذیرد تا بتواند با پای خرد و با دست اندیشه حل کنه مشکلات ارتباطی رو بین زن و شوهر، بین دو برادر، بین دو دوست، بین محیط کار. اینها نمیشه مگر با چی؟ مگر با شکیبایی، صبوری عاقلانه و تواصل به صبر. و این صبر هم نمیشه مگر و تواصل به المرحمه، مگر رحمت باشه، مگر شفقت و مهرورزی باشه. انسان ها تا دلشون نتپه، تا زمانی که بارقه رحمت خدا بر دلشون نتابیده باشه، تا زمانی که این دلها از سختی و درشتی بیرون نیاد، هم رو تحمل نمی کنن. این مهرورزی ها، شفقت ها، اقماز ها، گذشت هاست که ارتباطات رو تضمین میکنه، تحکیم میکنه. فرمود ثم کان من الذین آمنوا، اینا همه عقبه دیگه سخت، بالاخره صبر، تحمل، این که به من این طور گفته، با من این طور رفتار میکنه، پا گذاردن بر من و شکیبایی کردن تا با اون نصاب لازمی ارتباط رو برسونیم عقبه سخته. فرمود ثم کان من الذین آمنوا و تواصوا بالصبر و تواصل بر مرحمه. حالا اگر این طور شد، بعد این کسانی که از این عقبه ها گذر کردن کی میشن؟ اولئک اصحاب المیمنه، اینا کسانی هن که فرو رفته در میمنه از ماده یمن، برکت، خیر، تمام وجود اینها رو گرفته است. اینا اصحاب میمنه هن، اینا همراهان، اینا همون کسانی هن که اصحاب الیمینه، ما اصحاب الیمین، اصحاب المینته و ما اصحاب المیمنه، که یا به اینها اصحاب یمین گفته میشه یا میمنه گفته میشه، از ماده یوم و برکت. اینا همونا هن که اما من اوتی کتابهو به یمینه، صحیفه عمل اینا کجا داده میشه؟ دست راستشون داده میشه. اینا فی صدر مقصود و ظل ممدود و ماء مسکوب، دیگه برید هر چی میخواید دارن اینها. فرمود اینها اولئک اصحاب المیمنه والذین کفروا بآیاتنا. اما کسانی که همه این حرفا رو کفر ورزیدن بهش، تمام اون کسانی که لقد خلقنا الانسان فی کبد رو نپذیرفتن، گمان کردن که با اون مالشون به تکیه قدرتشون میتونن طغیان کنن تو این وجود در قبال قوانین الهی، اونهایی که حاضر نشدن از این عقبه ها نگذشتند از مالشون، اونهایی که دیدند رنج ها رو. وقتی خدمت دوستان بارها اینو من گفتم، گفتم ما یه واجبی داریم به نام چی؟ سد رمق. اگر امشب در شهر مشهد یک کسی از گرسنگی بمیره، همه اهل مشهد در خونش شریکن، هممون شریکیم در خونش، این واجب کفایی است، مگر یه جوان مردی پیدا بشه و این نیاز رو رفع کنه، بعد از بقیه ساقط میشه. اگر ساقط نکنه کسی، هممون در شریک، این واجب مسلمه، صد رمقه. والذین کفروا بآیاتنا، کسانی که کفر ورزیدن به این آیات و از این عقبه ها هیچ میلی نداشتند و گذر نکردند، هم اصحاب المشأمه. اینا مشأمه از ماده چی میاد؟ شومی، شومت، نگونساری، همون اصحاب الشمال، اصحاب المشأمه سوره واقعه همینه، اینا دیگه همراهان شومت و نگونساری و بدبختی هستند. اینا کسانی هستند که علیهم نار و مؤصده، بر آنان میتابد و قرار میگیرد آتش قهر خداوند که مؤصده است. ای صاد به معنای بستن، مستحکم کردن، دری رو یه جوری ببندید که امکان باز شدنش نباشه، این میشه ایصاد. علیهم نار مؤصده، بر اینهاست آتش قهر الهی که هیچ دست بردار نیست. درب دوزخ بر آنان چنان بسته است، چنان قفل شده است که امکان باز شدن اون هرگز نیست، لذا برون از این عذاب نخواهند آمد و اون خلود و جاودانگی رو در قهر خداوند دارند. سوره دو جلسه بود عزیزان، معذرت براتون مطرح کردیم سوره بلد، اما خیلی مطلب داره این سوره، یعنی واقعا یه مرامنامه کامله در مسائل اجتماعی، در مسائل اخلاقی، مسائل خانوادگی، اعتقادی، عرفانی، قوغاز، اقتصادی، مدیریتی. یعنی این سوره رو بیم تفسیر مدیریت کنم من چند جلسه خدمت دوستان، از زاویه مدیریتی نگاه کنیم به این سوره مبارک، هر بعدش رو که نگاه کنید شکوفاست و مهم. سوگند به سرزمین مکه، سوگند به این وجود تو پیامبر، با حال اینکه تو در این سرزمین، سوگند به ارتباط جذاب و تکان دهنده بین والد و ولد، که این انسان رو ما جوری قرار دادیم که با این کبد، تکاپو و تلاش باید برسد، که این تکاپو تلاش این عقبه ها رو باید طی کنه و این عقبه ها گاهی اقتصادیه، گاهی اجتماعیه، گاهی اخلاقیه، گاهی چه و چه و چه، که پایان اون یا اصحاب المیمنه است یا اصحاب المشأمه. عذرخواهی میکنم که دیگه بنا بود سوره رو تمام کنیم، مقداری زمان بیشتر شده میشم محضر مبارکتون. دعا کنیم پروردگارا با آبروی کلامت و عظمت آیاتت توفیق فهم این حقایق رو به ما عنایت بفرما. پروردگارا توفیق زندگی کردن در سایه این آیات بینات رو به ما مرحمت بفرما. پروردگارا روزی ما رو آنچه تو میپسندی قرار بده، نور کلامت رو بر دلها و وجودمون بتاب. شب شب جو، شب رحمت است. خدایا مظلومین عالم، ملت مظلوم غزه و فلسطین رو یاری و نصرت عنایت بفرما. پروردگارا مشکلات خودمون، مملکتمون کفایت بفرما. پروردگارا میدانیم دست خودت و اراده کنی هو الذی ارسل الرياح لواقه، بخوای بفرستی میفرستی، نفرستی نمیفرستی. خدایا عنایتی کن، رحمی به خوبان بندگانت کن و نزولات و برکات و باران و برکات آسمانی خودت رو بر شهرمون، دیارمون، مملکتمون جاری و نازل بگردان. متشکرم و سلام علیکم و رحمتون.